ساعت 19 به وقت ایران، شما شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید. عصر چهارشنبه شما به خیر شنوندگان رادیو فردا، 29 روز از شهریور ماه 1402 در کنار شما هستیم. من رویا ملکی درود میگم به شما و میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو با چند گزارش و گفتگو حاصل کار همکارانم که برای اطلاع و آگاهی شما مهیا کردن. پیش از هر گزارشی اما به وعده هر ساعت از شما دعوت میکنم شنونده خبرهای ایران و جهان باشید با همکارم مهران کریمی که اینجا در استودیو در کنار ماست. مهران درود بر تو.
سپاس از تو رویای عزیز. به گزارش خبرگزاری حوزه، حجت اعتبار مدیر حوزه علمیه قیدار در استان زنجان ظهر چهارشنبه هنگام برگزاری نماز جماعت در مسجد شهر سجاس از توابع شهرستان خدابنده بر اثر شلیک گلوله درگذشت. علی موسوی امام جمعه قیدار گفت فرد مهاجم 5 گلوله با کلت کمری شلیک کرده. در این حادثه یکی از نمازگزاران هم مجروح شد. محسن غنیمتی فرمانده انتظامی شهرستان خدابنده از بازداشت ضارب خبر داده. انگیزه این قتل اختلافات شخصی عنوان شده. در یک سال گذشته شماری از روحانیون جمهوری اسلامی به ضرب گلوله یا با سلاح سرد کشته یا زخمی شدند که معروفترین آنها قتل عباس علی سلیمانی عضو مجلس خبرگان و نماینده دوره چهارم و پنجم مجلس در اردیبهشت امسال توسط نگهبان یکی از بانک‌های بابلسر بود. و کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان روز چهارشنبه اعلام کرد در سالگرد جانباختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد صدها نفر در تهران و سایر شهرهای ایران بازداشت شدند. این کمیته که در پی آغاز اعتراضات سال گذشته درباره وضعیت بازداشت شدگان خبررسانی می‌کند اعلام کرد که در روز 25 شهریور دست کم 600 زن در تهران بازداشت شدند که از این تعداد حدود 130 نفر در بند قرنطینه زندان زنان قرچک در انتظار تعیین وضعیت هستند. بنابراین گزارش تعدادی از بازداشت شدگان روز شنبه با سپردن تعهد آزاد شده و گروهی از زنان بازداشت شده در قرچک در انتظار تعیین وثیقه هستند. یکی از افرادی که بازداشت و نگهداری او در قرنطینه زندان قرچک تایید شده لیلا نقدی پری طراح صحنه و لباس است. کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان همچنین از بازداشت 12 جوان در شهر ابرکوه در استان یزد خبر داده که روز 25 شهریور دست به تجمع زده و سپس در منزلشان بازداشت شدند. پیشتر مقامات استانی از جمله در کوهکیلیه و بوی رحمت و مرکزی از بازداشت 10 تن خبر داده بودند. و در جلسه علنی امروز چهارشنبه در مجلس شورای اسلامی که 201 نماینده در آن حاضر بودند، اجرای آزمایشی لایحه عفاف و حجاب به مدت 3 سال تصویب و برای تایید نهایی به شورای نگهبان فرستاده شد. در جریان رأی‌گیری 152 نماینده موافق این طرح و 34 نماینده با آن مخالفت کردند. 7 قانونگذار نیز رأی ممتنه دادن. تصویب اجرای آزمایش قانون عفاف و حجاب در اولین سالگرد اعتراضات زن زندگی آزادی صورت گرفته.
سپاس از مهران کریمی برای روایت آخرین خبرهای ایران و جهان. اما آنچه در این مجله شامگاهی خواهید شنید: مقامات جمهوری اسلامی از افزایش 1 میلیون بشکه تولید نفت در دولت 13 میگویند چه میزان از پول نفت به کشور برمیگردد.
خب نفت صادر دارن میکنن، نصف قیمت بازار دارن میفروشن، تازه بعد از کمیسیون ها و هزینه جابجایی و پولشویی شاید 1/3 از پول نفت رو به کشور برمیگردد.
اصارات زد و نقض مقام های جمهوری اسلامی در مورد دارایی های آزاد شده از کره جنوبی. و فقاهت جمهوری اسلامی میگویند تولید نفت ایران در دولت 13 بیش از 1 میلیون بشکه در روز افزایش داشته است. مهمترین درآمد ارزی جمهوری اسلامی که بعد از تحریم‌های آمریکا اقتصاد این کشور را با نوسانات جدی مواجه کرد. حالا محسن خجسته مهر معاون وزیر نفت مدعی شده که رتبه ایران در اوپک در زمینه تولید نفت به پیش از تحریم‌ها بازگشته. برای واکاوی این ادعا گفتگویی داشتم با بهزاد احمدی نیا روزنامه‌نگار در حوزه انرژی و دیپلماسی.
از دو وجه این حقیقت نزدیک نیستش و نمیشه تاییدش کرد و از دو وجه میشه تایید کرد که امکانش وجود داره. از این جهت که آمار مقدار مصرف داخلی و مقدار صادرات ایران اونچه که برآورد میشه با این عددی که اعلام میکنن همخوانی نداره، آمار اوپک هم با این عدد همخوانی نداره. از طرف دیگه به خاطر اینکه جمهوری اسلامی آمارسازی میکنه، از یک طرف آمار تولید نفت در زمانی که دولت رو تحویل گرفتن پایین‌تر نشون میدن و از طرف دیگه آمار تولید فعلی رو بالاتر نشون میدن، ضمن اینکه خب منافع رو هم در نظر نمیگیرن در بحث صادرات نفت، از این دو وجه میشه گفتش که جمهوری اسلامی تونسته به این مقدار تولید برسه.
اشاره کردید آقای احمدی نیا که از دو وجه میتونه این آماری که جمهوری اسلامی اعلام کرده به حقیقت نزدیک باشه. اگر این چنین باشه آیا این در تضاد نیست با تحریم نفت ایران؟
خب ببینید، شما وقتی قید همه چیز رو بزنید میتونید که هر کاری رو هم انجام بدید. وقتی که بنا باشه که هیچ منافع ملی در نظر گرفته نشه، وقتی بنا باشه که جایگاه ایران در بازار نفت در نظر گرفته نشه، وقتی بنا فقط بر این باشه که ما مقداری دلار بگیریم و اون هر مقدار نفتی که خواستن بهشون بدیم، در این شرایط میتونیم تحریم رو دور بزنیم، میتونیم تولید اون افزایش بدیم، میتونیم همه این کارها رو به واقعیت برسونیم. به این شکل که نفت صادر دارن میکنن، نصف قیمت بازار دارن میفروشن، نصفیه میفروشن، هزینه حملش رو هم میدن. تازه بعد از استهلاک کمیسیون ها و هزینه جابجایی و پولشویی شاید 1/3 از پول نفت رو به کشور برمیگردن. خب چنین شرایطی که توانایی هم وجود داره.
آقای احمدی نیا مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران از سرمایه گذاری گفته که در دولت 13 به گفته او مسیر تکاملی داشته. آیا کشوری هست که در حال حاضر با این شرایطی که جمهوری اسلامی در جهان داره در صنعت نفت ایران سرمایه گذاری کنه؟
هیچ کشور خارجی حاضر نیست سرمایه گذاری در ایران بکنه، کما اینکه چینی ها و روس ها به عنوان تنها بازماندگان خارجی در ایران هم سرمایه هیچ وقت به ایران تا به حال نیاوردن. قبلا چینی ها اومدن یک سری قراردادها بستن، پروژه هایی رو عهده گرفتن، اما به دلیل خلف وعده و به دلیل انجام ندادن پروژه و کارشکنی حتی اخراج هم شدن از پروژه هایی که تحویل گرفته بودن. دیدیم در فاز 11 پروژه جنوبی هم چینی ها حاضر نشدن که بیان جای توتال رو پر بکنن. هیچ کشور خارجی حاضر به سرمایه گذاری نیست. و بعد مسئله دیگه ای هم که باز برمیگرده شاید به اون سوال قبلیمون، این هستش که سرمایه گذاری پیش از افزایش تولید باید انجام بگیره. یکی از دلایلی که افزایش تولید رو تو برنامه قرار نمیدادن این بود که شاخهای نفت ایران بسیاریشون قدیمی هستن، نیاز بازسازی اساسی دارن و این سرمایه گذاری و تکنولوژی نیاز داره. میتونیم ازشون تولید کنیم ولی میتونه به قیمت جان اون میدان نفتی تموم بشه، یعنی ممکنه اون چاه رو ما از دست بدیم، مجبور شیم بریم هزینه کنیم دوباره یک چاه جدیدی رو حفر کنیم، و یا اینکه حتی بعضی از میادین به طور کلی میتونه در خطر قرار بگیره ذخایرش. اما این کارو دارن میکنن. در دولت رئیسی بی‌محابا اختیار رو دست سپاه دادن، هر چقدر که میتونن دارن از هر جایی که میشه نفت رو میکنن و به هر قیمتی و به هر شکلی ارسال میکنن به خارج از کشور، که خوب میبینیم براشون هم مهم نیست، اگه توقیف بشه، اگه گم بشه، اگر پولش برنگرده، اینا هنوز براشون اهمیتی نداره.
آیا خبر افزایش تولید نفت آقای احمدی نیا و همزمان شدن اون با خبر آزادی گروگان‌های آمریکایی و آزاد شدن پول‌های مسدود شده ایران ربطی به هم دارن از این نظر که مذاکراتی بیشتر بوده بین جمهوری اسلامی و آمریکا؟
این مقدمه بر اون اتفاق بوده، یعنی در حینی که مذاکرات اتفاق می‌افتاد و پشت پرده در جریان بود، آمریکا چشمش رو به روی صادرات نفت ایران بست. ایران تونست 6-7 گذشته تمام ذخایر شناور روی دریاش رو توی چین تخلیه بکنه و ما الان دیگه تقریبا ذخایر نفت شناوری نه در خلیج فارس به اون صورت داریم که یه موقعی 120 میلیون بشکه داشتیم، نه در دریای چین داریم که فقط 20 میلیون بشکه در دریای چین ظرف 1.5 تخلیه شد. برادر چین، این مقدمه بر اون مذاکرات. وقتی که این ذخایر همش تخلیه شده، خب یه فضایی هم باز شده برای ذخیره کردن مجدد و بعد اینو گم کردن تو دریا. یعنی وقتی ذخیرهش میکنن روی یه نفتکش میفرستن وسط اقیانوس، میره اونجا ماها متوقف میمونه، بعد هی کشتی دیگه میاد ازش میگیره میره یه جای دیگه توقف میکنه تا آروم آروم این محموله گم بشه و بتونن بفروشنش. اینم یک اثر دیگه هستش که شاید از تاثیر گذار بوده در اینکه جمهوری اسلامی با تمام توانش بخواد نفت تولید بکنه.
بهزاد احمدی نیا، روزنامه‌نگار در حوزه انرژی و دیپلماسی، از تولید نفت ایران گفت. این روزها خبر تولید و فروش نفت ایران بسیار خبرساز هستش و اینکه امروز معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران هم گفته نزدیک به 50 میلیارد دلار پروژه جاری برای افزایش تولید نفت و گاز در کشور در حال اجراست و گفته 33 میلیارد دلار پروژه هم در آینده اجرا خواهد شد.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690. از ساعت 2:30 دقیقه بعد از ظهر تا نیمه شب 12005. و از ساعت 12 تا 7 عصر 17830.
پس از آنکه ایالات متحده اجازه داد دارایی‌های مسدود شده ایران در کره جنوبی آزاد بشه و به قطر انتقال پیدا کنه تا از اونجا برای خرید دارو، تجهیزات پزشکی و مواد غذایی مورد استفاده قرار بگیره، مقام‌های جمهوری اسلامی ادعاهایی مطرح کردند که مبتنی بر واقعیت نبود، از جمله اینکه جمهوری اسلامی میتونه از این دارایی‌ها به هر شیوه که مایل باشه استفاده کنه. شاهین بشیری در گفتگو با رضا غیبی، روزنامه‌نگار اقتصادی، ابتدا از دلایل مطرح شدن چنین ادعاهایی پرسیده.
ادعایی که مقامات ایرانی پیرامون این موضوع دارن در واقع صحبت‌هایی هست و یک جریانسازی خبری هست برای داخل مرزهای ایران و این گونه صحبت‌ها در بیرون از مرزها هیچ سنخیتی با واقعیت بیرونی نداره و در داخل و بیشتر هم به دنبال تاثیرگذاری بر بازار هستن، به دنبال اینکه یک جو روانی رو ایجاد بکنن در اقتصاد و یک آینده مثبتی رو ترسیم کنن. ولی اگر بخوایم به واقعیتی که روی کاغذ هست و داره انجام میشه نگاه بکنیم، اگر ساده‌ترین حالت ممکنش قرار بود جمهوری اسلامی به این مبالغی که آزاد شده 6 میلیارد دلار دسترسی داشته باشه، هیچ نیازی به پروسه تبدیل اون در یک کشور دوم، ارسالش به یک کشور سوم و باز شدن حساب‌های جدید بانکی در اون کشور و کارسازی این پول در اون حساب‌ها نبود. این فرایند داره نشون میده که خود انتقال پول هم کماکان به صورت مستقیم از کره میسر نبود، تبدیلش کردن به یورو و بعد آوردن قطعه و در اون حساب‌ها همون جوری که مقامات آمریکایی هم اعلام کردن دائما رصد میشه، کنترل میشه که چگونه داره هزینه میشه. و نکته اساسی اینجاست که صرفاً بانک هایی که حساب ها رو باز کردن و پول رو دارن نگهداری میکنن، پرداختشون بابت فاکتورهایی خواهد بود، بابت اقلامی خواهد بود که در نهایت مورد تایید ایالات متحده است و غیر از این هم نخواهد بود. اون اقلام هم مشخصه، اقلامی که در زمان اوج تحریم ها هم هیچگاه ایران و جمهوری اسلامی منع نمیشد از دسترسی بهش، یک چیزی مانند دارو و غذا که از نظر بشردوستانه هم همیشه تاکید شده و هیچگاه هم برخلاف آن چیزی که مقامات جمهوری اسلامی باز برای مصرف داخلی میگفتن این موارد تحریم نبوده و الان هم این روند ادامه داره. به طور کلی صحبت هایی که میشه، اظهار نظر هایی که میشه، چه سرمایه گذاری اون پول، چه هزینه کرد در داخل و در تولید داخلی یا بازپرداخت بدهی به صندوق توسعه ملی یا هر چیز دیگری که دارن در موردش حرف میزنن، نمیشه همچین چیزهایی رو متصور بود براش و غیر ممکنه.
خب از طرف دیگه به هر حال خبر آزاد شدن این منابع ارزی قاعدتا لااقل از لحاظ روانی ممکنه روی بازارهای سرمایه در ایران تأثیر بذاره. نظر شما رو در این زمینه میخوام بدونم.
ببینید، یک بازی روانی هم جمهوری اسلامی با همین پولی که از کره جنوبی آزاد شده از 3 سال پیش راه انداخته بود، بارها این پول‌ها رو تأثیر روانیش رو هزینه کردن و ما امروز شاهد هستیم پس از اینکه پول‌ها به شکل واقعی از کره خارج متقاعد شد و در کشور سالس نگهداری میشه و ایران میتونه حداقل برای مواردی که گفتم ازش استفاده بکنه، تأثیری این اتفاق واقعی در اقتصاد ایران نداره، چون قبلا هزینه کردن این تأثیر روانیش رو و بازار دیگه کمترین واکنشی هم بهش نشون نداد، چه سهام چه دلار، هیچ کدوم هیچ انگار نه انگار که اتفاقی افتاده. و در واقعیت هم اگر بخوایم ما ببینیم این موضوع رو، مثلا من دیدم یک مصاحبه ای از یک مقام دولتی اعلام شده که عدم تخصیص ارز به کالاهایی که در گمرک دپو شدن و موندن، یک چیزی حدود 5 میلیارد دلار ما گیر ارزی داریم برای کالاها. یعنی ببینید شما دقیقاً چیزی حدود نزدیک به همین پولی که در قطر نگهداری میشه ما نیاز وارداتمون هست که معطل موندن پشت مرزا و توان تامینش رو نداریم. در نهایت موارد این چنینی استفاده میشه و به باور من صحبت‌هایی که مبنی بر دسترسی کامل به این پول هست یا تأثیر اون بر بازار داخل بلا موضوع. یک نمونه رو اگر بخوام بگم، ما بیش از 12 میلیارد دلار نیاز واردات کالای اساسیمون هست و این پول تقریبا نیمی از اون هست و در اشل اقتصاد ایران اساسا این ارقام 5 6 میلیارد یورویی به گونه ای نیست که بخواد تأثیر مثبتی رو رقم بزنه.
رضا غیبی روزنامه‌نگار اقتصادی از زد و نقیض‌های هزینه کرده اموال آزاد شده ایران گفت. اما آن چیزی که مهمه این که این پول بعد از داستان‌های زیاد و بعد از چند سال به هر حال آزاد شد. حالا محمد دهقان معاون حقوقی ابراهیم رئیسی در حاشیه جلسه هیئت دولت امروز در جمع خبرنگاران امکان شکایت از کره جنوبی و گفته بابت کاهش ارزش اموال بلوکه شده ایران و گفته که باید کره جنوبی ما به تفاوت پول رو بپردازه، چون این کشور باعث کاهش ارزش پول 7 میلیاردی اموال ایران شده.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
از روز سه‌شنبه 28 شهریور ماه سخنرانی رهبران و رؤسای دولت‌های جهان در 76مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد آغاز شده. ابراهیم رئیسی هم در این نشست پشت تریبون رفت و در مورد برخی مسائل داخلی و خارجی ایران سخن گفت. اما مخاطب سخنان رؤسای دولت‌های کشورهای مختلف در سازمان ملل چه کسانی هستند و محتوای سخنان و رویکرد رئیس جمهوری ایران چه تفاوتی با رؤسای جمهوری سایر کشورهای جهان داشت؟ تورج اتابکی، پژوهشگر ارشد پژوهشکده بین‌المللی تاریخ در آمستردام، در گفتگو با مهدی طاهباز به این پرسش پاسخ داد.
آنچه که چشمگیر بود در این سخنرانی آقای رئیسی در مجمع عمومی سازمان ملل اینه که همچنان دولت مردان ایران فهم درستی از شکلگیری چنین نشستهایی ندارن و گمان میکنن که مخاطبان این نشستها مستضعفین ونزوئلا هستند یا کشورهای دیگه مثل بولیوی یا زیمبابوه و از این دست. بنابراین تلاش میکنن که نوعی حمایت این مردم رو در این نشست‌ها به دست بیارن، در صورتی که مجمع عمومی سازمان ملل مجمعی است که دولت‌ها و نمایندگان دولت‌های عضو سازمان ملل گرد هم میان و بنابراین فهمشون از مسائل متفاوت، مسائل جهانی کاملا روشنه و سیاق برخوردشون هم کاملا شکل گرفته است بر اساس سنت دیرپای این نشست ها. تلاش میکنن که وارد تعامل میشن، اختلافاتشون رو بیان بکنن و راهکارهایی برای شکل گیری بهتر و درست سازمان ملل ارائه بدن. مثلا اگر بخوام نمونه ای بدم، کشور همسایه ما ترکیه، آقای اردوغان در این نشست شرکت میکنه، به نقد ساختار سازمان ملل مینشینه و میگه که شورای امنیت نمیتونه ضامن امنیت جهانی باشه به خاطر اینکه اعضای شورای امنیت با هم اختلاف دارند، رو در روی دارند، در حال حاضر روسیه با بریتانیا، با فرانسه و از این دست، و بنابراین نمیتونه در حقیقت این شورا ضامن امنیت باشه، باید تغییراتی در ساختار سازمان ملل شکل بگیره و از این دست. و یا اشاره‌ای که میکنه به جنگ اوکراین، میگه جنگ اوکراین برای پایان دادنش باید تلاش بشه که دو کشور روسیه و اوکراین راه حل‌هایی پیدا کنن با مستقل اما با حمایت کشورهای دیگه. این در حقیقت نوعی فهم دولت مردان ترکیه رو از ساختار سازمان ملل و شورای عمومی سازمان ملل نشون میده. در صورتی که آقای رئیسی اگر بخوایم نگاه بکنیم قرآن دست میگیره، مخاطبش مستضعفین جهان هستش، به زعم خودش مسلمانان هستش، واژگانی استفاده میکنه، بحثایی رو پیش میکشه که به هیچ رو خورند و پسند نشستایی از این دست نیست، حرمت خانواده رو مطرح میکنه و از این دست. بنابراین این نشون میده که بعد از 43 سال همچنان جمهوری اسلامی فهم درستی از نشستایی از این دست ندارن.
آقای عطابکی، شما اشاره کردیم به سخنان آقای اردوغان در مجمع عمومی سازمان ملل. اگر بخوایم مقایسه‌ای بکنیم بین سیاست‌های دو کشور همسایه ایران و ترکیه به بهانه مجمع عمومی سازمان ملل، آقای رئیسی اونگونه صحبت کرد، شما اشاره کردین، اما آقای اردوغان در حاشیه اجلاس به عنوان مثال با نخست وزیر اسرائیل دیدار می‌کنه، یا مثلا از طرف دیگه در آمریکا به ملاقات ایلان ماسک میره برای به دست آوردن برخی امتیازات برای کشورش. در هر دو کشور اختناق سیاسی وجود داره، اما رفتار رهبران دو کشور در جهت پیشبرد منافع ملی چقدر با هم متفاوت است؟
ببینید، در اون اشاراتی که شما کردید اجازه بدید اضافه کنم که در ضیافت شام آقای بایدن هم شرکت میکنه. این نشون دهنده این که ضمن که اختلافاتی رو مطمئنا دولت ترکیه با ایالات متحده آمریکا، با ناتو و از این دست داره و تلاش میکنه که نقش میانجی رو بین روسیه و ایالات متحده آمریکا و ناتو بازی کنه، اما تمام پیوندهای خودش رو با ناتو تقویت میکنه، در راه در حقیقت یک پویایی بیشتر عضویتش در ناتو گام برمیداره. در صورتی که از این ور نگاه بکنیم، رفتار آقای رئیسی رو نگاه بکنیم، تنها عمل کردی که بسیار بسیار برجسته شده و ایشون برجسته کرده، رسانه‌های جمهوری اسلامی برجسته کردن، بیانیه‌ای که دولت جمهوری اسلامی با 10 کشور از جمله زیمبابوه، بولیوی، روسیه امضا کرده علیه تحریم‌هایی که از طرف برخی از کشورها نسبت به این کشورها جاریه. این نمیتونه اون در حقیقت همگرایی رو بین اعضای سازمان ملل فراهم بیاره. میتونه خورند و پسند رفتار روسیه باشه یا ونزوئلا یا بولیوی یا زیمبابوه، اما نمیتونه در حقیقت اون همگرایی رو که یک کشور نیاز داره در حضورش در مجمع سازمان ملل به دست بیاره. حداقل از سوی اکثریت نسبی اعضای سازمان ملل میتونه فراهم کنه. بنابراین نگاه بکنیم، به نظر من باید باز هم نمره رد رفوزگی به آقای رئیسی داد و همچنان نمایندگان جمهوری اسلامی در تمام این مدت، در تمام این سالات نتونستن اون استفاده بهینه رو از این تریبون داشته باشن. بگذاریم در حاشیه‌اش که یک اتفاقی هم افتاد که توجه جهانیان رو جلب کرد و اونم این که یک دیپلمات اسرائیلی عکس مهسا رو بلند کرد و گفت شما نماینده کشوری هستید که شهروندان خودتون رو چنین به خاک میکشونید.
صدای تورج عطابکی رو شنیدید، پژوهشگر ارشد پژوهشکده بین‌المللی تاریخ در آمستردام. 5 شهروند آمریکایی پس از سالها حبس در ایران به خانه برگشتن و در پایگاه هوایی ویرجینیای آمریکا در مورد استقبال خانواده و عزیزان خود قرار گرفتن. عماد شرقی، سیامک نمازی و مراد طاهبا 3 ایرانی آمریکایی هستند که نامشان اعلام شده، اما هویت دو تن دیگر به خاص خود این دو تن ناشناخته باقی مونده. بیشتر از سعید جعفری بشنویم.
5 شهروند آمریکایی پس از سالها اسارت در ایران وارد خاک آمریکا شدند. مراد طاهباز، سیامک نمازی، عماد شرقی و 2 نفر دیگری که هویت آنها فاش نشده، در پی اجرایی شدن توافق تبادل زندانی میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده توانستند پس از سالها به خانه برگردند. تصاویر منتشر شده از لحظه ورود این افراد به فرودگاه ویرجینیای آمریکا لحظات احساسی را به سطح رسانده که 5 آمریکایی آزاد شده با لبخند، هیجان و البته اشک در آغوش خانواده و عزیزانشان قرار می‌گیرند. بابک پس از در آغوش گرفتن برادرش سیامک نمازی و در حالی که اشک در چشمانش حلقه زده، از پایان کابوس 8 ساله میگوید و برادرش را برای توان جنگیدن در تمام این سالها میستاید. مراد طاهباز، یکی دیگر از زندانیان آزاد شده، پس از رسیدن به امریکا در بیانیه‌ای ضمن تشکر از همه مقام‌ها و افرادی که در آزادی او نقش داشتند، ابراز امیدواری کرد دوستان و همکاران او که همچنان در ایران حبس هستند به زودی آزاد شوند. آقای طاهباز در این بیانیه با نام بردن از افرادی که در پرونده موسوم به فعالان محیط زیستی حدود 6 سال است در ایران حبس هستند، ابراز امیدواری کرده. هومن جوکار، نیلوفر بیانی، امیر حسین خالقی، طاهر قدیریان، سپیده کاشانی و همچنین سام رجبی در این آزادی به او بپیوندند. هرچند نام سه شهروند ایرانی امریکایی آزاد شده از ایران مشخص شده، اما هویت دو نفر دیگر هنوز ناشناخته است و تنها مشخص شده که یکی از این دو نفر زن است. این افراد خواستند ناشناس باقی بمانند و به همین دلیل هم مقام‌های امریکایی از بیان هویت آنها خودداری کردند. 5 شهروند امریکایی در پی توافق میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده بر سر تبادل زندانی توانستند پس از سالها از ایران خارج شوند. در مقابل امریکا هم 5 شهروند ایرانی را آزاد کرد که البته تنها 2 نفر آنها تمایل داشتند به ایران برگردند. در مقابل آزادی 5 شهروند امریکایی، جمهوری اسلامی توانست به 6 میلیارد دلار از پولهای بلوکه شده خود در کره جنوبی دسترسی پیدا کند. طبق اعلام کاخ سفید، تهران تنها می تواند از این مبالغ برای موارد بشردوستانه و تحت نظارت واشنگتن استفاده کند.
خب، بعد از این گزارش می رسیم به بخش ورزش همراه با مهسا باقری، بریم که بشنویم.
سلام، وقتتون بخیر، خوش اومدین به این بخش از خبرهای ورزشی. تیم ملی والیبال ساحلی بی ایران با ترکیب عباس پوراسکری و علیرضا آقاجانی قطر رو در بازی‌های آسیایی هانگژو شکست داد. تیم ایران که در بازی اول ماکاو رو شکست داده بود 2-0 از صد قطر گذشت. تیم بی ایران فردا و در آخرین بازی از مرحله گروهی با کره جنوبی دیدار می‌کنه. اما تیم ملی الف والیبال ساحلی ایران هم با ترکیب بهمن سالمی و سینا شوکتی امروز تاجیکستان رو شکست داد و فردا هم به مصاف عمان میره. محمد رضا داورزنی رئیس فدراسیون والیبال ایران از درخواست میزبانی برای لیگ ملت‌های 2024 و رقابت‌های قهرمانی جهان 2025 خبر داد. داورزنی با اعلام این خبر گفته هر دو درخواست ایران در فدراسیون جهانی ثبت شده و با درخواست اولیه ایران برای دریافت فرم میزبانی موافقت شده. ادامه هفته اول لیگ قهرمانان فوتبال اروپا امشب با برگزاری 8 دیدار پیگیری میشه. در مهمترین بازی امشب بایرن مونیخ به مصاف منچستر یونایتد میره. توماس توخل سرمربی بایرن با اشاره به مشکلات منچستر یونایتد گفته یونایتد تحت فشاره، اما همین موضوع میتونه خطرناک باشه.
یونایتدی ها یک کم اخیراً تحت فشار هستن، ولی بعضی وقتا این میتونه خطرناک باشه چون اون تیم میخواد خودشو نشون بده. باید ما خیلی مراقب باشیم. ما تو خونه بازی میکنیم و میخواییم اونجوری که باید بازی کنیم. راجبه بازی نمیتونم چیزی بگم چون بازی با بازی شرایط فرق میکنه. امیدوارم بتونیم موقعیت‌های خوبی ایجاد کنیم.
بخشی از صحبت‌های اریک تن هاگ سرمربی منچستر یونایتد رو هم بشنویم.
And focus for one second, one split of second, because
بایرنی ها بازیکنان خیلی با کیفیتی دارن. یه لحظه بی احتیاطی کنی اونا ازش استفاده خواهند کرد. ما بهشون احترام میذاریم. ما بایرن رو مخصوصا تو لیگ قهرمانان میشناسیم. اونا خیلی قوی هستن، مخصوصا تو خونه، ولی ما هم به خودمون اعتماد داریم که از پسش برمیاد.
اما در سایر بازی‌های امشب رئال مادرید با یونیون برلین، آرسنال با آینتوون، گالاتاسارای با کوپنهاگ، سویا مقابل لانس، براگا با ناپولی، بنفیکا با سالزبورگ و اینتر مقابل رئال سوسیداد به میدان میرن. امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران از احتمال برگزاری بازی دوستانه با یک تیم بزرگ خبر داد. قلعه‌نویی بدون اشاره به اسم این تیم گفته این بازی بدون حضور لژیونرها خواهد بود.
ما دیگه رفتم مهمان تورنمنت اردن، بعدش هم که مقدماتی جام جهانی داریم، بعدش شاید دو هفته قبل جام ملت‌های حالا دنبالی هستیم یه بازی خوب انجام بدیم
با یه تیم بزرگ.
بله، با یه تیم بسیار بزرگ حالا به اطلاع میرسم. منطقه اون بازی احتمالا بدون لژیونرها، ولی بازی بزرگیه.
تیم ملی فوتبال ایران خودش رو برای حضور در رقابت‌های جام ملت‌های فوتبال آسیا مهیا میکنه. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی می‌رسیم. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید.
با پایان خبرهای ورزشی به پایان این مجله شامگاهی از رادیو فردا میرسیم. سپاس که شنونده و همراه رادیو فردا هستید. با رادیو فردا تماس بگیرید. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. همینطور میتونید در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا رو دنبال کنید و اونجا با ما در ارتباط باشید. من رویا ملکی تا ساعت دیگر به شما بدرود میگم. هر جای دنیا که هستید در صلح و آرامش شاد باشید و منم.